بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241 سطر 14 هم ثم الاعتبار الذي يوجب كون الحد بينه و المحدود لا يجعل الناطق و الحيوان جزئين من الحد بل محمولين عليه. ما در رابطه حد با محدود داشتیم که خود ابن سینا تعبیر کرده بود به مناسبت حد محدود. ما اجزاء حد را با محدود سنجیدیم و دیدیم که عین محدودند و عین همند و کثرت و غیریتشون فقط به ابهام و تعینه. بعد اجزای حد رو با حد سنجیدیم، دیدیم مغایرت دارند، اجزا با هم مغایرت دارند، همه با حد مغایرت دارند. الان بار دیگر اجزای محدود رو با محدود، اجزای حد رو با محدود و باز با حد می سنجیم. این دفعه وقتی میخوام با حد بسنجیم به معنای دیگری میسنجیم. یه دفعه همونطور که عرض کردم حد رو به عنوان به ماهو به حدون قرار میدیم، اون وقت اجزا میشن جنس و فصل. خب پیداست که حد با جنس با فصل فرق داره، لذا سه تا اصطلاح هست، سه تا معقول ثانی هست و با هم اگر چه مرتبط هست ولی این هم نیست. یه دفعه دیگه حد و اجزایش رو اینطوری تصور میکنیم که نه عنوان حد بدیم، عنوان جنس بدیم، عنوان فصل بدیم، بلکه میگیم که مجموعی است که اسمش حد است، اجزایی است که اسمشون اجزای حده و این اجزا رو به تفصیل ملاحظه میکنیم. به تفصیل ملاحظه میکنیم باز دو جور میشه. یکی به تفصیل ملاحظه میکنیم یعنی اون یکی رو مبهم میبینیم، این یکی رو متعین، که تفصیل و تفاوت فقط از این جهته که یکی مبهمه یکی متعینه. هیچ بار نه، مازاده بریم ملاحظه میکنیم، یعنی مفهوم این و مفهوم اون ملاحظه میکنیم، گذشته از ابهام و تعین که خودش ایجاد تفاوت میکنه، گذشته از این مفهوم ها رو هم ملاحظه میکنیم که میبینید مفهوم ها مغایره همن و با هم یکسان نیستن. در صورتی که مفهوم ها ملاحظه بشه معلومه که واقعا این دو جز با هم تفاوت میکنن و هر دو جز هم با کل تفاوت میکنه. خب پس وقتی ما میخوام محدود ملاحظه کنیم و اجزای حد رو با محدود بسنجیم، اینجا سراغ مفهوم نمیریم، سراغ مصداق میریم و میبینیم مصداق انسان که محدوده این موجوده، مصداق حیوانی هم که تو حد آمده باز همین موجوده، مصداق ناطقی هم که تو حد آمده همینه. مثال یکی در چنین حالتی، یه حالته که حالا حکم شو بدن از میکنه، یا حالت اینه که ما انسان رو که محدوده ملاحظه کنیم، بعد حیوان ناطق رو ملاحظه کنیم به اون عنوان که حیوان مبهمه و ناطق معینه، یعنی این صفت رو همراه حیوان قرار بدیم و اون صفت رو همراه ناطق قرار بدیم که چون صفت ها تفاوت دارن موصوفان تفاوت کنن. یه جوره، یه جور دیگه اینه که تفاوت رو قلیزترش کنیم، یعنی مفهوم حیوان و مفهوم ناطق ملحوظ ما باشه، گذشته از ابهام و تعینی که دارن مفهوم ملحوظ باشه که تفاوت قلیز میشه. خب پس در صورتی که ما مصداق رو ملاحظه میکنیم به ظاهر اصلا تفاوتی نیست، اون وقتی که مفهوم رو ملاحظه میکنیم و ابهام و تعین دخالت میکنه، اجزای حد رو مفصلا میبینیم با تفصیل ملاحظه میکنیم، حالا تفصیلشون به ابهام و تعین باشه یا علاوه بر ابهام و تعین مفهوم هم اضافه بشن، در این حالت تفاوت و تغایر حاصل. این دوتا رو دو نوع لحاظ بودن یا دو نوع اعتبار بودن به تعبیر ابن سینا که ما در جلسه گذشته توضیح دادم. حالا میخوام حکمشون رو بیان کنم از این ثم الاعتبار که بحث امروزمون شروع میشه، بیان حکم این دو لحاظه. نمیخوام حد رو به ما هو به حد که اصطلاح منطقی است ملاحظه کنیم، این جزء رو جنس به ما هو و جنسون، اون جزء دیگر رو فصل به ما هو و فصلون که این اصطلاح منطقی هم ملاحظه کنیم. اینجوری ملاحظه کنیم حکمشون روشنه و هم تفاوت کامل دارن و قابل حمل بر هم نیستن. این دوتا دو جزء اند، یعنی جنس و فصل دو جزء اند برای حد و حد هم مجتمع از این دوتا است. هیچ وقت نمیتونید شما این اجزا رو بر اون مجتمع هم کنید یا اون مجتمع رو بر اجزا هم کنید یا حتی اجزا رو خودشون رو بر یکدیگر هم کنید. این روشنه. البته اینم ممکنه مورد بحث باشه، چون که در جلسه گذشتم گفتیم در این جلسه هم ممکنه ما اراده کنیم از عبارات ابن سینا، ولی این وضعش روشنه، معلومه که هم در اینجا صورت نمیگیره. جزئیت هست، وقتی هم جزئیت باشه دیگه هم نیست. پس میمونه اون دوتای دیگه که یکی ملاحظه مصداق، یکی ملاحظه مفهوم. در وقتی ملاحظه مصداق میکنیم، ایشون میفرماید در این وقت شما اصلا جزئیت رو نفیش میکنید و کاری میکنید که هم جایز بشه، هم این دوتا جز بتونن بر هم هم بشن، هم این دوتا بتونن بر کل هم بشن، هم کل بتونه بر این دوتا هم بشه. یعنی جوری دارید لحاظ میکنید که اصلا حمل از هر طرف جایز میشه. چرا؟ چون مصداق واحده. وقتی مصداق واحد شد، این واحد رو با هر تعبیری که بیارید میتونید بر خودش حمل کنید. در واقع به تعبیر ایشون این دو جز، یعنی ناطق و حیوان، اصلا متقایر نیستن، یعنی با هم فرق ندارن. بعدم میگه مغایر للمجتمع نیستند، نه خودشون مغایره با همند نه با اون مجتمع مغایرند. اگر مغایرت نبود هم جایزه، هم میتوانید خودشون رو بر هم هم کنید، هم میتوانید خودشون رو بر مجتمع یا مجتمع رو بر اینها هم کنید. بعد توضیح میده، میگه در چنین حالتی ما اگر حد رو مطرح کنیم، منظورمون از حد اینه. توجه کنید حد چطوری معنا میکنه. حد یعنی حیوان ناطق. در مثال ما میگه این حد که حیوان ناطق وقتی مطرح بشه اینطوری معنا میشه، نمیگوییم انسان حیوانیست و ناطقیست، میگیم انسان حیوانیست که این حیوان کمالش به نطق است و وقتی نطق را گرفته کامل شد. انسان حیوانیست که با نطق کامل می شود و چون نطق را گرفته کامل شده. پس انسان حیوان کامل شده به نطق از خود، این دیگه دویتی توش نیست. این انسان همون حیوانه، حیوانم همون ناطقیست که مکمل حیوانیتشه. پس اصلا تعددی نیست که ما ابای از هم بکنیم، هم در اینجا جایزه. این تمام بحثیشو بود در اعتبار اول که شما مصداق رو ملاحظه میکنید و اون تفصیلی رو که در حد لحاظ نمیکنید. یعنی انسان رو همون حیوان میگیرید، حیوان رو همون ناطق میگیرید که همه عین هم میشوند و به تعبیر صدرا مصداق ملاحظه میشه نه مفهوم. بعد وارد اعتبار دوم میشه. در اعتبار دوم همونطور که عرض کردم، شما تفصیل رو که تو حد وجود داره لحاظ میکنید، عینیت رو دیگه لحاظ نمیکنید. نمیگویید حیوانیست که اون حیوان همون ناطق است، نمیگید انسان همون حیوان است، حیوانم همون ناطق است. این عینیت رو لحاظ نمیکنید، بلکه تغایر ملاحظه میشه. حالا یا تغایر رو به ابهام و تعین یا یه خود قلیستر میکنید، تغایری که از ناحیه مفهوم میاد. یا از این غلیظترش میکنید تقایری که از ناحیه اصطلاح میاد که یکی رو حد اصطلاحی میگیرید، یکی رو جنس میگیرید، یکی رو پس میگیرید. تمام این سه تا فرضی که دارم میکنم تو اینجا هست. متأسفانه ظاهرا ابن سینا نظرش به اون حد اصطلاح حد و اصطلاح جنس و اصطلاح فصل نیست، اون چون خیلی واضحه دیگه شاید نظرش اون نباشه، شاید هم نباشه، اگر هم باشه عرض میکنم مشکل نیست. میفرماد در این حالت شما حق هم کردن ندارید، نه اجزا رو بر هم میتوانید هم کنید و نه هم مجموع رو بر اجزا و نه اجزا رو بر مجموع. اینجا که اجازه هم نمیده نشون میده که مرادش تفاوت به ابهام و تعین تنها نیست، چون در جایی که تفاوت فقط به ابهام و تعین باشه اجازه هم داد. پس معلوم میشه نظرش به تفاوتی است که با ملاحظه مفهوم حاصل میشه، که مفهوم حیوان با مفهوم ناطق فرق میکنه و مفهوم این دو تا با مفهوم انسان فرق میکنه، یا از این بالاتر تفاوتی رو که به لحاظ اصطلاح میاد لحاظ کرده، و الا تفاوت به اعتبار ابهام و تعین اون مانع هم نمیشه. قبلا هم داشتیم که مانع هم نمیشه. پس اینجا که داره وارد بحث میشه، اگر چه ظاهر عبارتش هر سن و تفاوت رو شامل، هم تفاوت به ابهام و تعین رو، هم تفاوت به لحاظ مفهوم رو، هم تفاوت به لحاظ اصطلاح رو، هر سه رو شامله، ولی ظاهراً باید گفت قسم اول مرادش نیست، به دلیل حکمی که میکنه، چون اجازه هم نمیده، حکمش اینه که اجازه هم نمیده و اجازه هم ندادن مخصوص به اون دوتای دیگر است، یعنی اونجاست که تفاوت به لحاظ مفهوم باشه، تفاوت به لحاظ اصطلاح باشه، ولی اگه تفاوت به لحاظ ابهام و تعین باشه اجازه هم هست. از حکم کشف میکنیم که مرادش از موضوع چیه. خب در اینجا میفرماد که نمیتوانی بگویی حیوان ناطق است، نمیتوانی بگویی ناطق حیوان است، نمیتوانی بگویی این دوتا انسان هست. اینجا باید انسان رو مجتمع بگیری، این دوتا رو جز قرار بدی و اجزا رو بر هم هم نکنی، اجزا رو بر کل هم نکنی، کل هم بر اجزا هم نکنی. این حکم اعتبار دوم. بعد از این که حکم اعتبار دوم میگه، یه تعمیم میده که آیا این حکم در واقع یا هم در واقع از هم در تصور، و آیا در واقع تصور است در هم ظاهر نمی شود یا در هم ظاهر می شود. می فهمد در هسته است، هم در واقع هست، هم در تصور هست، هم در هم نتیجه می دهد. در واقع هست یعنی واقعا انسان با حیوان فرق داره، با ناطق فرق داره، خود ناطق و حیوانم با هم فرق دارن، واقعا فرق دارن، چون مفهوم ملاحظه داره میشه. بعد میگه در تصورم فرق میکنن، دیگه در تصور فرق میکنن روشنه، چون مفهوم رو داره ملاحظه میکنن. بعدم میگه نتیجه این تفاوت واقعی و تفاوت ذهنی این است که اجازه هم داده نمیشود، اینها در حمل متفاوتن. پس در واقع متفاوت، در تصور متفاوت، در حمل متفاوت. این حکمی است که ایشون در اعتبار دوم صادر میکنه. پس حکم اولیش این بود که حمل اجازه نمیدیم، این اجزا رو اجزا قرار میدیم و حمل اجازه نمیدیم. بعد وارد میشه حکم تعمیم میده، میگه تفاوت در واقع هست، تفاوت در تصور هست، تفاوت در حمل هست، وقت اجازه هم داده نمیشه، که همین مطلبی رو که مجمل گفته بعدا تفسیر میده. فصل تمام میشه، این کل مطالبی است که تو پایان فصل داره. صفحه 241 این صفحه 14 ثم الاعتبار الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود، اون اعتباری که باعث می شود که حد عیناً همون محدود باشد، که هر چقدر اعتبار اوله که به تعبیر صدرا اونجایی است که شما مصداق رو ملاحظه می کنی، مصداق محدود رو، مصداق این اجزا رو ملاحظه می کنی، می بینید مصداق یکی بیشتر نیست، همین یکی هم مصداق انسان است که محدوده، هم مصداق ناطق است، هم مصداق حیوان است که جز اجزای حد دارد، مصداق هر سه با همه. ثم این اعتبار لا یجعل ناطق و حیوان رو دو جزء من الحد، ضمیر لا یجعل برمی‌گرده به اعتبار، ضمیر فاعلی است. این اعتبار قرار نمی‌دهد ناطق و حیوان رو دو جزء از حد تا بگوییم که جز قابل حمله بر کل نیست و حمل و منع کنیم، بل محمولین علیه، یعنی بل یجعل ناطق و حیوان رو محمولین علی الحد. حد یعنی چی؟ در اینجا یعنی محدود. گفتیم حد این محدوده، سمال اعتبار رو لازمی رو بکنه الحد بینی و بل محدود. پس وقتی میگیم بل محمولین علی الحد یعنی بل محمولین علی المحدود، که محدود در مثال ما انسان. محمول بر محدود است یعنی چه فایده رو افاده میکنه؟ به انهو، یعنی مفید این است که به انهو هو، به این که هر یک از، به این که این حد همون محدود است، یا بفهمید به این که هر یک از این جزئین همون حد است، فرق نمی کنه چون حد و محدود یکی هم، که شما زمین رو به حد بگیر می کنید محدود نکرد. به انهو هو، یعنی به ان هر یک از این حیوان و ناطق هو همون حد است، یعنی همون محدود است. لا انهما شیئان من حقیقت، نه دو شی و دو جزء یک حقیقت باشند. شیئان من حقیقت یعنی دو جزء از یک حقیقت، دو شی که حقیقتی به این دو شی تحلیل می شود. این دو نیستن که دو شی از یک حقیقت باشد، که خود این دو شی متغایر باشند و هر دو هم مقایر مجتمع باشند. متغایران وصف خودشونه، بدون این که نسبتشون بدیم با مجتمع، مغایران به مجتمع بس اونهاست در وقتی که نسبت داده میشن با مجتمع. خودشون رو با هم بسنجید میبینید متغایر هست، با مجتمع هم بسنجید میبینید مغایر مجتمع هست. یعنی نه خودشون با هم همسانند و نه خودشون با مجتمع. ایشون میفهمد این چنین نیست، اینطور نیست که دو شیء از حقیقت باشن که خودشون با هم متغایر باشن و دوتایی با هم با اون حقیقت و مجتمع هم مقایر به حساب کرد. اینطور نیست. لاکن یعنی بلکه، نعنی بهی، ضمیر بهی رو به حد برمیگردونید، به مجتمع هم برگردونید اشکالی نداره، ولی در عبارت به حد برمیگرده. لاکن قصد میکنیم به حد، حد چیه؟ فی مثال نا، حد در مثال ما، حد فی مثال نا حیوان ناطقه. قصد میکنیم به حد یعنی قصد میکنیم به حیوان ناطق، از شیء الذی هو به عینه الحیوان، شیء را که همان حیوان است. به عینه رو من دیروز معنا کردم، گفتم یعنی همان شیء که همان حیوان است. الذی، حیوانی که این حیوان حیوانیتش مستکمل است، متحصل است به نور، حیوانیتش کامل می شود و متحصل می شود به نور. این متحصلتون مستکملتون خبر بعد از خبره، یا بفرمایید عطف بر همدیگه هستن، متحصل عطف بر مستکمل است و حسب عاطف، یا بگید خبر بعد از خبره، یا بگید عاطف و معطوف، معطوف بر هم به حسب عاطف، هر دو شد. نه شما به اگر بخواید در همون وقتی که مصداق ملاحظه میکنید مفهوم هم ملاحظه کنید، مفهوم اجازه هم نمیده، مفهوم مغایره، هیچ وقت مفهومی با مفهوم یکی نیست. شما تغایری که در هم لازم دارید تغایر به اجمال تفصیله، تغایر به اجمال تفصیله، بله تغایر دیگه نیست.
مثلا ما بگیم زید همون قائم است، قائم
اگر شما به مفهوم تنها توجه کنید در اینجا اجازه هم نداری، مفهوم مغایر هم مغایر شد، مغایر نمیشه هم کرد، هیچ جهت اعتبار هم توشون نیست.
جهت اعتبار شما مستقش
خب، پس شما دارید مستقش ملاحظه میکنید،
همون
نه این از بحث ما بیرونه. یه وقت ما مصداق ملاحظه میکنیم، یه وقت خالصا مفهوم ملاحظه میکنیم. شما میفهمید هم به یه حس مصداق ملاحظه کنیم، به یه حس مفهوم ملاحظه کنیم، خب این یه چیز دیگه میشه. ما الان داریم میگیم نگاه میکنید میبینید که سه تا لفظ با سه تا مفهوم به مفاهیمشون کار ندارید، به مصداقشون کار اینجا چهار درست میشه. یه وقت نه به مفهوم کار دارید، به مصداق کار ندارید، اینجا تقایی ازاد میشه و اجازه هم نیست.
ما در زیدون کار ما اگر اون جهد تقایی مفهومشون بخواستن کنید تو زیدون زیدون
ببینید عرض میکنم شما الان دارید میفرمایید که من هم مصداق ملاحظه میکنم هم مفهوم ملاحظه میکنم، این میگم از بحث ما بیرونه. شما دارید دوتا رو با هم ملاحظه میکنید، ما میگیم یک بار مصداق رو که این همان ملاحظه میکنید، یک بار مفهوم خالص رو ملاحظه میکنید. بله اگر بخواهید شما مصداق و مفهوم رو با هم ملاحظه کنید، اگر بخواد مصداق و مفهوم ملاحظه کنید، در واقع اون تفاوت مفهومی ملحوظ شما نیست، تفاوت به اجمال و تفسیر ملحوظ شماست. اون اشکالی نداره، با هم سازگاره، شما میتونید بر هم هم نشتنید. یعنی مثلا حیوان با ناطق اینا اجمال و تفسیر ندارن، ولی یکی متحصل یکی لابده هست. انسان با هر یک از حیوان ناطق اجمال و تفسیر داره، اجمال و تفصیل یا تحصل و عدم تحصل و امثال اینها، اینا تفاوت هایی نیستن که مانع هم بشن، شما حل میکنید. اما اگه بخواد به مفهوم توجه کنید و مفهوم مورد توجهتون باشه، بالخصوص اجازه هم بدنید. ولی شما الان دارید به مفهوم طوری ملاحظه میکنید که اجمال و تفصیل از توش در بیاد، ولی خود مفهوم رو کار ندارید. یعنی واقعا وقتی میگید دیدان قائمون، لحاظتون همون مفهومه. اگه مفهوم باشه که نمیتونید فهم کنید، همونجا نمیتونید فهم کنید. زد یه مفهوم جوهریه، قیام یه مفهوم دیگره. وقتی شما میگید زیدون قائمون، توی خود قائم زیدن عکس میکنید، تو خود قائم زیدن عکس میکنید، لذا اجازه هم پیدا میکنید. اما اگه بگید زیدون قیامون، اجازه هم ندارید، تو زید جوهره یه مفهومی داره، قیام عرض یه مفهومی دیگه داره، اینجا تفاوت مفهومی دارن، اصلا جزه هم ندارید. وقتی شما میگین زیدون قائمون، زید تو خود قائم عقص شده، یعنی زیدون لحول قیام، اینطور میشه دیگه. اما زیدون لحول قیام داره برای زید هم میشه، این اشکال نداره، به مفهوم تنها توجه نشده، توجه شده به این معنا که این مفهومیست قائم به او فقط. همین مفهوم قائم به این یعنی صفت او، مفهومی که صفت او قرار گرفته تا این حد انداز ملاحظه شده. خب وقتی میگید این مفهوم صفت اوست، دارید ارتباط رو حفظ میکنید. اما اگر خود مفهوم ملحوظ شما باشه، اجازه هم ندارید. اون زید این قیام اصلا به هم ربطی نداره.
استاد
اینا رو میخواستم توضیح بدم که سوال شروع شد من نشستم سوال جواب بدم. اکثر مستشفل متحصله این دوتا عطف برهمند یا خبر بعد از خبرند، از نظر ادبی اینطور، از نظر معنا چطور؟ مستشفل و متحصل، مستکمل و متحصل با هم تفاوت دارن یا ندارن؟ ظاهرش اینه که میتونیم بگیم تفاوت ندارن و عطف تفسیر بگیریم، اما بهتر اینه که بینشون تفاوت درست کنن، بگیم که مستکمل است به لحاظ ذات، متحصل است به لحاظ وجود. یعنی حیوان اگر بخواد یه ذات کامل باشه، باید فصل کنارش داشته باشه تا یه ذات کامل بشه، بشه نوع، ذاتش کامل بشه، ولی حیوان یه ماهیت ناقصه است. اگر بخواد ماهیت کامل بشه که ما ازش تعبیر بنو کنیم، باید ناطق هم کنارش بیاد. کنارش بیاد نه به معنی اینکه جزئی باشه، بلکه به معنی اینکه در او داخل شود، همونطور که توضیح دادیم قبلا. پس مستکمل به این معنی است که ذات کامل بشه، متحصلم از ماده حصوله، حصول منی وجوده، یعنی بعد از این که ذات کامل شد قابل وجود میشه. تا وقتی ماهیت ناقصه بود وجودی نداره، وقتی کامل شد وجود میگیره. پس خوبه که بین مستکمل و متحصل به این صورت که اصلا فرق بذاریم، اگر فرق هم نداشتیم عطف تفصیل دفتید اشکالی نیست. فرق چی رو بذاری؟ فرق بین حیوان و انسان یا فرق بین مستکمل و متحصل؟ حیوانی که در حد آمده به اینه همون ناطقه، حیوانی که در حد آمده تخصیص خورده به ناطقه، شده همون حیوانی که ناطقه است. شما الان دارید با این سوالی که میکنید پیداست که حیوان رو دارید حالت جنسی بهش میدید، عامش میکنید و قبول نمی کنید که با ناطقه چی بشه. اینطوری نکنید، چون وقتی حیوان آمد توی حد درست جنسه، ولی با آمدن ناطق از اون حالت عمومیت میفته، همونطور که میگیم حیوانی میشود که ناطق است. و وقتی این تشکر ایبی نداره با ناطق یکی بشه. مستقل همینه دیگه، مستقل همین تخصیصی عرض میکنن دیگه. حیوان وقتی که هنوز ناطق کنارش نیاد یه مفهوم عامه و مستکمل نیست، و این که این مفهوم عامی وجود نمیگیره، کامل هم نشده وجود هم نمیگیره. وقتی کاملش کردید، تخصیصش دادید که همین تخصیص نوعی استکماله، تخصیصش دادید شد حیوانی که ناطق است، وقت هم میشود کامل هم میشود متحصل، وقتی دیگه فرقی نمی کنه با ناطق، فرقی نمی کنه با انسان، هر سه شون یعنی انسان و حیوان و ناطق میشود. بله از ابتدا به قول شما مغیر میکن به نطق باش بای سببی هست، مستکملتون متوسلتون به سبب نطق. خب این اعتبار اول بود که تمام شد. در این اعتبار ما حد رو این محدود قرار داریم و دیدید که دیگه جزئیت و بساط جزئیت رو برچیدیم و اجازه هم رو ساده کردیم. حالا اعتبار دوم، در اعتبار دوم حد غیر محدوده. حالا اعتبار دوم من سه جور معنا کردم، یکی این که حد غیر محدود باشد به اجمال و تفصیل و اون از ظاهر حد هم به ابهام و تحصل و هم تفاوت داشته باشد. اینو عرض کردم میتونیم تفاوت حساب کنیم، ولی این مربوط به سیما نیست، چون اگر این مربوطش بود حکمش رو عدم جواز هم قرار نمیداد، چون ما در این چنین لحاظی جواز هم رو داریم. پس ملحوظ ابن سینا باید دو معنی دیگه باشه، یا تفاوت مفهومی رو داریم لحاظ میکنیم اون وقت حد میشه غیر محدود، یا تفاوت اصطلاحی رو ملاحظه میکنیم که دیگه واضحه در اونجا حد غیر محدوده و واضحه از که اجزای حد غیر خود حد. البته من برای تعمیم بحث عرض می کنم و الا ظاهراً ابن سینا در اینجا تفاوت اصطلاحی را ملاحظه نشده، ولو اگرم ملاحظه کنه درسته چنان شما دیروز گفتید، ولی در اینجا همون تفاوت مفهومی رو لحاظ کرد که ما حیوان رو ناطق رو انسان رو سه مفهوم ببینیم که جدای از هم بگیریم، به مصداق کار نداشته باشیم که در مصداق اینها متحدن. آیا در اینجا چه وضعی پیش میاد؟ ایشون میفهمه در اینجا جزء کله، ناطق و حیوان جزءن، انسان هم کله. اینجا اجازه حمل از هیچ طرف نداریم، نمیتوانیم اجزا رو بر هم هم کنیم، نمیتوانیم کل رو بر اجزا هم کنیم، نمیتوانیم اجزا رو بر کل هم کنیم، اصلا حمل اصلا در اینجا جایز نیست به خاطر تغایر غلیظی که موجوده که توضیحش از خارج است. ولی اعتباری که باعث میشود که حد غیر محدود باشد، این اعتبار یمنه او، اون اعتبار اول رو گفتیم لا یجعل الناطق را و حیوان رو جز این، و ولی این اعتبار میگیم یمنع ان یکون الجنس و الفرد محمولین علی الحد، اجازه نمیدهد این اعتبار که جنس و فرد حمل بر حد بشود. چه حد همون مجتمعه، بلکه این اعتبار قرار میدهد حیوان جنس و فرد رو دو جزء من الحد، یعنی دو جزء از اون مجتمع، کل جزء درست میکنه، کل جزء هم که درست کرد حمل جزء داده نمیشه. فلذالک، یعنی چون این اعتبار کل جزء درست میکنه و کل جزء هم با هم مغایرند، همچنین اجزا هم با هم مغایرند، فلذالک لیس الحد به جنس، اون کل این جزء نیست، و لل جنس به حد، و این جزء هم اون کل نیست، و لل فصل واحد من هما، فصل هیچ یک از این دوتا نیست، یعنی نه جنسه که بشود جزء دیگر، نه حد است که بشود کل، این جزء نه جزء دیگر است و نه کل است. برعکس هم بگید هیچ یکی از اون دو جان فصل نیستن، یعنی نه حد فصله نه جنس فصله. این دیگه این تیکشو ابن سینا نگفته، روشنه استیف گفتن نبود. این ولا جملت من الحیوان همین مطلب گذشته است، منتها در قالب مثال پیاده می شود اولا و تأمین داده می شود به واقع و تصور و هم ثانیه، که همون مطلب قبلی داره توضیح داده میشه، منتها با این بیانی که عرض کردم، اولا تصدیق میشه بر مثال، ثانیا تأمین داده میشه، هم به مرتبه واقع توجه میشه و گفته میشه تفاوت در واقع هست، هم به مرتبه تصور توجه میشه و گفته میشه در تصور تفاوت هست، هم به مرتبه هم توجه میشه و گفته میشه و که هم جایز نیست. ولا جملت و معنى الحیوان، در حالی که مؤلف باشد با ناطق، جمله یعنی مجموعه، مجموع معنای حیوان در حالی که مؤلف با ناطق، یعنی مجموع حیوان ناطق، معنای حیوان تنها یعنی حیوان غیر مؤلف نیست، و معنای ناطق تنها یعنی ناطق غیر مؤلف نیست، اون مؤلف با این دو تا جز فرق میکنه، چون مؤلف کل این دو تا جز هم جز هم. کل با جز فرق داره، پس مؤلف با این دو تا فرق داره. عکسش هم هست، حیوان مؤلف گفتیم حیوان غیر مؤلف نیست، ناطق غیر مؤلف نیست، عکسش هم میگیم، میگیم حیوان غیر مؤلف ناطق غیر مؤلف، حیوان مؤلف نیستن، یعنی نه از اون طرف اتحاد درست میکنیم نه از این طرف. این مربوط به واقع، اما در تصور ولا یفهم من معنا مجموع حیوان و ناطق ما یفهم من احده، فهمیده نمیشود از مجموع حیوان ناطق آنچه که از احده ما فهمیده می شود، و به عکسش هم فهمیده نمی شود از احده ما، و فهمیده نمی شود از احده ما آنچه که از مجموع فهمیده می شود. عکسش رو نگفته چون روشن بود. سوم، در مرتبه حمل هم اجازه نداریم یکی رو بر دیگری هم کنیم، نه دو تا جزء رو می تونیم بر حمل هم کنیم، نه دو تا جزء بر کل و نه کل بر جزء. ولی همال احده هم علیه، هیچ یک هم بر دیگری هم نمیشه، احد هما یعنی مؤلف و غیر مؤلف، یا احد هما یعنی هر یک از اینها، دو تا دو تا که حساب کنید، مؤلف رو با ناطق تنها، مؤلف رو با حیوان تنها، عکسش، اینا همش احد هما علیه حمله میشه. اینجا البته ظاهرش اینه که احد هما یعنی یکی از حیوان و ناطق علیه بر اون مؤلف یا بر اون مجموع هم نمی شود، ظاهرش اینه، ولی می تونید توسعه بدید در این مرجع زمین که همه رو شامل بشه. ولی خب عبارت اینه، لا یهمل احد الجزئین علی یعنی علی المجموع. وقت تفریعا میگه فلیس مجموع حیوان و ناطق هو حیوان و ناطق. ببینید فلیس مجموع حیوان و ناطق، اینجا پسرم بخونید هو حیوان، این یه خود مکس کنید، و ناطقان، یعنی مجموع حیوان و ناطق حیوان تنها نیست، همچنین مجموع حیوان ناطق ناطق تنها نیست. چرا؟ چون این مجموع مجموع من الشیئینه، و مجموع من الشیئین با شیئین فرق داره، نه این شیئه نه این شیئه، بلکه شیئه ثالثه، هر کلی همینطوره، کل از دو جز تشکیل میشه، نه این جزء نه این جزء، بلکه یه چیزی ثالثی است که از این دو جز فراهم شده. لأن المجموع من شیئین غیر شیئین است بل ثالثه، لأن کل واحد منهما، چرا مجموع با این دو شی فرق داره؟ چون کل واحد من الشیئین جز اسم من المجموع و جز لا یکون هو الکل و الکل یکون هو الجز، یعنی بینشون تفاوته. این لان کل واحد قیاس اختراع نیست، هر یک از این دو شی جزی از مجموعه. این یک مقدمه. مقدمه دیگر، جز و کل با هم فرق دارن. جز لا یکون هو الکل و لا الکل یکون هو الجز رو هر دو قضیه رو در یک قضیه مندرج میکنن، میگن جز و کل فرق دارن، جز همان کل نیست، کل همان جز نیست. پس این شیئین با مجموع فرق دارن. مجموع این شیئین نیست، این شیئین مجموع نیست. این مجموع شیئین نیست بلکه ثالث است با اول مجموع. خب بحث ما تمام شد. در این فصل توجه کردید ما دو مطلب رو مطرح کردیم، دو مطلب رو مطرح کردیم که در ابتدای فصل هم به اون دو مطلب اشاره کردیم. یکی که مناسبت حد و محدود گفته شد، یعنی بیان کردیم که اجزاء حد عین محدودن و مناسبتشون اینجوره، مناسبتشون عینیته، غیریت نیست. و بعد هم این رو کامل کردیم، توضیح دادیم که اگر حد رو عین محدود گرفتی اجزاء حد عین محدودن، اگر حد رو غیر محدود گرفتی اجزاء حد واقعا اجزاء محدودن، که این توضیح آخری رو زمینه کردیم با اون که قبلا گفتیم. این مثال اول بود که در طول فصل ما باش مرتبط بودیم و توضیحش می‌دادیم. مطلب دوم این بود که گفتیم چگونه حد، چگونه محدود واحد است و حد کثیر. ادعا کردیم که محدود در همه جای ادعا میکنیم که محدود واحده و حد کثیره. یعنی چی؟ یعنی محدود مثلا انسان، حد حیوان و ناطقه، کثیره، هم حیوان هم ناطقه، دو جز داره دیگه، میشه کثیر. یعنی حد مشتمل بر جسد، انسان مشتمل بر جسد نیست، محدود فقط همین انسانه، اما حد حیوان و ناطقه، دو تاست، تکثرش میاد. بیان کردیم کیفیت تکثر، که تکثر از نایه ابهام و تعین تکثر دیگه نیست، ولی اگه تکثر دیگر باشد همونطور که گفتیم حملی جایز نیست. اگر تکثر واقعی در اینجا باشه حملی جایز نیست، حیوان و ناطق میشوند دو جز و قابل حمل بر انسان نخواهند، در حالی که ما اجزای حد رو بر محدود هم میکنیم. پس باید تکثرشون به تکثر ابهام و تعین باشد، یعنی یکی با دیگری فرق داشته باشد، زیرا یکی مبهم است یکی متعین. تکثر باید از این جهت بیاد. از کیفیت تکثر حد رو توضیح دهیم که اگر حد متکثر است در حالی که محدود واحد است، این تکثر حد چگونه میشود، چگونه ایشو گفتیم. این دو تا مطلبی بود که ما توی فصل داشتیم. وارد فصل بعدی میشیم که میگوید فعل حد. این بیان اجمالی که من در تتمه فصل گذشته کردم به دردمون میخوره، هم یک اجمالی بود از محتوای فصل گذشته، هم تفاوت بین فصل گذشته و فصل آینده رو به توسط همین بیان اجمالی میتونم توضیح بدم. چه فرقی بین این فصلی که میخوام از اون وارد بشیم و فصلی که گذروندیم، فرق بین این فصلی چیه؟ اونم گفت فی مناسبت حد و محدود، اینم داره میگه فی الحد، هر دو در باره حد بحث میکنه. چه فرقی بینشون هست؟ توجه کنید من محتوای این فصلی رو که میخوام پیش وارد بشیم توضیح بدم، بعدن شاید با همین توضیح محتوا فرق روشن بشه، اگر هم روشن نشد خود من فرق بشه، یعنی توضیح خواهم داد، تفسیر خواهم داد. تو این فصل هم دو تا مطلب داریم، تو این فصلی که الان میخوام وارد بشیم دو مطلب داریم. یه مطلب اینه که مطلبی که ابن سینا عنوان دوم قرارش میده و در وقتی هم وارد بحث میشه در مطلب دوم بحثش میده، اینه که چه فرقی است بین ماهیت و بین صورت. خب این همونطور که توجه میکنید با فصل قبلی خیلی فرق داره. این فرق بین ماهیت و صورت داره میگه، اون مناسبت بین حد و محدود داشت میگه. اصلا با هم اشتراکی تقریبا وجود نداره. مطلب یه چیز دیگه است. پس فرقش روشنه. عنوان دومی که ما در این فصلی که الان میخوام وارد بشیم داریم، عنوانی است که با فصل قبلی تفاوتش روشنه، جز و توضیح هم نداره. اما عنوان اولمون میخوام رابطه حد رو با مصادیقش یا به تعبیر دیگه با افرادش بیان کنیم. حد میتواند حد باشد للجوهر البسیط، میتواند حد باشد للجوهر المرکب مع العرض، و میتواند حد باشد للعرض. سه جور مفتاق داره. حدی که میارید گاهی جوهر رو تعریف میکنید، گاهی عرض رو تعریف میکنید، گاهی مرکب من الجوهر و العرض رو تعریف میکنید. این حد نسبت به مصادیقش چه نسبتی دارد، چه رابطه‌ای دارد؟ در فصل گذشته حد رو با محدود سنجیدیم، در این فصل روشن حد رو با محدود نمی سنجیم، حد رو با مصادیقش می سنجیم، حد رو با اصنافش می سنجیم، یعنی با اقسامش می سنجیم. بعد میگیم که این حد بر اقسامش بر مصادیقش به تشکیک و اختلاف حمل می شود. این هم یه نوع مناسبته. تشکیک مناسبته دیگه، اختلاف مناسبته. حد با اقسامش و افرادش مناسبت دارد، مناسبتش اختلاف از تشکیک است. حد با محدود مناسبت داشت، مناسبتش عینیت بود به یک اعتبار و جزئیت بود به اعتبار دیگه که توضیحش گذاشت. پس توجه میکنید که این فصل و فصل داشته فرق داره. درسته حد دو بحث در حد میکنن، ولی اون بحث میکرد در این که حد رو با محدود بسنجد، این بحث میکنه که حد رو با مصادیقش بسنجد. فصل بعدی که رد پیش داریم که فصل نهمه، اون هم درباره حد بحث میکنه، ولی عنوان ابن سینا میشه حد و اجزاش. اونجا حد با اجزا سنجیده میشه که آیا اجزا حد می توانند مؤخر از حد باشد؟ اجزاء محدود مؤخر از محدود نیستند، با محدود هستند، ولی اجزاء حد می توانند مؤخر از حد باشند. اونجا این بحث مطرحه. یا ممکنه مباحث دیگر، البته بحث در این داریم که حد با اجزاء اشتباهی شده. خب اونم با اون فصل بعدی هم با این دو تا فصل فرق داره. پس درست هر سه فصل درباره حد بحث می کنند، ولی بحث هر یک با دیگری متفاوت است. بحث فصل قبلی در حد بود منتسبن به محدود، این فصل بحث در حد میکنه مرتبطن به مصادیق حد، فصل بعدی بحث در حد میکنه مرتبطن به اجزای حد. پس ستا فصل با هم فرق میکنه، یکی نیست. خب از مباحثی که من در این فرق بین این فصل و اون فصل توضیح دادم، معلوم شد که ما در این فصل چه بحثی داریم. فصلی که میخوام وارد بشیم اصلا این دو تا بحثه. بحث اول ما اینه که رابطه حد با مصادیقش چیست، که گفتیم رابطه تشکیکی است که این روزی میرم انشالله. بحث دوم اینه که فرق بین ماهیت و صورت چیست. ابن سینا دو صفحه در مورد عنوان اول بحث میکنه، بعد وارد عنوان دوم میشه. ما الان با عنوان دوم کاری نداریم، اشاره خواهم کرد که فرق چیه بین ماده و صورت، بین ماهیت و صورت. یه اشاره مختصری وقتی مطمئن میکنم اشاره میکنم، ولی تفصیلش توی عبارت ابن سینا اشاره میکنم. عنوان اول برای ما در اینجا مهمه که اشیا چگونه تعریف میشوند و حد نسبت به اشیا چه نسبتی دارد. اشیا یعنی چی؟ اشیا هم میتونه که از خارج است، یعنی جوهر یک، عرض دو، مرکب من الجوهر و العرض سه. ما میخوام ببینیم که این اشیا، یعنی این ستا چطوری تعریف میشه، و میخوام ببینیم حد نسبت به این اشیا چه نسبتی داره. من به صورت خلاصه یه تیکر اشاره میکنم که اینجا مطلب مبهم نمونه. ببینید وقتی ما جوهر رو تعریف میکنیم، حدی میاری که مشتمل بر زیاده و نقص نیست. مثلا میخوام صورت رو تعریف کنم، میگیم جوهران مثلا میتری، مثلا هیچ چی اضافه نیمورد جوهران میتری. یا مثلا جوهران قابل للعباد ثلاثه که بشه صورت جسمیه، یا جوهران منب و اون کسی که بشه صورت مویه، هر چی. حالا صورت هر کدوم صورت رو بخوام تعریف کنیم، بالاخره تعریف اون کم و زیاد نداره، تو تعریف اون اجزایی که لازمه بیاد میاد، تکرار هم توش هست. این چنین تعریف رو میگیم تعریف حقیقی. اما اگه بخوام عرض رو تعریف کنیم، چون عرض وابسته به موضوعه و موضوع هم جوهره، در تعریف عرض شما نوعی جوهر رو باید اخذ بده که موضوع این جوهر این عرض معین بشه. شما مطلق عرض که نمیخواد بیان کنید، میخواد این عرض رو بیان کنید، این عرض وابسته به موضوع خودشه، پس موضوع هم باید بیان بشه. وقتی موضوع بیان شد و موضوع جوهر بود، جوهر توی تعریف عرض اخذ میشه. این اخذ اضافه است در تعریف، عرض که جوهر نیست، با وجود این جوهر در شخصی. حالا اینا توضیح داده میشه، عرض میکنه این تعریف تعریف مجازی، یعنی مشتمل بر زایده. اون تعریفی که مشتمل بر زایده نفسه بشه میگه تعریف مجازی، اون تعریفی که مشتمل بر زیاده نفسه میگه تعریف حقیقی. این یه بیان. یه بیان دیگه اینه که در تعریف جوهر شما تعریفی که میرید مال خود جوهره، مال خود جوهره، چیزی دیگه توش نیومده. پس تعریفی اولا و به ذات مال جوهر. اما وقتی عرض رو تعریف میکنید یا مرتبه میدن جوهر و عرض رو تعریف میکنید، شما یه سیره رو تعریف میرید که با واسطه اون چیز میخواد عرض رو تفهیم کنید و تعریف کنید. پس عرض داره با واسطه تعریف میشه. این بهش نمیگن تعریفی اولا و به ذات برای عرض. پس توجه میکنید تعریف ها گاهی حقیقی، گاهی مجازی، گاهی با واسطه، گاهی بی واسطه. اون تعریف حقیقی تعریف بودنش واضح تر از تعریف مجازی است. همچنین تعریف اولی و بلا واسطه تعریف بودنش واضح تر است از تعریف بودن اون که تعریفی که ثانوی و محل واسطه است. پس میبینید که در تعریف ها هم تقدیم و تأخیر داریم، یعنی بعضی هاشون تعریفند اما جلوتر از بعضی دیگه، بعضی ها تعریفند عقبتر از بعضی دیگه، یعنی بعضی تعریف بودنشون واضح تره و میشه گفتش که به تعبیر ابن سینا مقدمه بر تعریف بودن بعضی دیگه هست. بعضی ها تعریف بودنشون اونچنان واضح نیست، با واسطه تعریف میشه. پس تعریف ها توجه میکنید که به تشکیک تعریفند، یعنی با اختلاف تعریفند. پس رابطه حد نسبت به اشیایی که تعریف می شود مختلفه. این حد نسبت به این که ممکنه حد حقیقی بشه، نسبت به اون یکی دیگه مجازی بشه، نسبت به این بلا واسطه است و اولیش، نسبت به اون بلا واسطه است و ثانوی. ببینید که این حد نسبت به اشیایی که دارن تعریف می شوند مختلفه. وقتی مختلف شد می شه تشکیش. ما در عنوان اول فصلمون اینه که اینو داریم که اشیا چگونه تعریف می شوند، آیا به نحو حقیقی یا به نحو مجازی، اولی و بلا بذات یا ثانوی و بلعرض، نحو تعریف این چگونه و نسبت تعریف با اونها چیست، آیا نسبت حقیقی یا نسبت مجازی. اینا بحثی ما در ابتدای این فصل باید مطرح کنیم به عنوان اول فصلمونه. بعد این عنوان رو توضیح دادیم، باید بپردازیم به فرق بین ماهیت و صورت. این دو تا مطلب تو این فصل مطرح میشه انشاءالله. عبارت توجه کنیم، فصل فی الحد والذی ینبغی لنا ان نعرفه الان، ان نعرفه الان یعنی تو این فصل، یعنی در گذشته چیزهایی رو شناختیم، الان باید چی بشنسیم، یعنی تو این فصل باید چی بشنسیم. و فالذی ینبغی لنا ان نعرفه و الان این است که ان الاشیاء کیف تتحدث، اشیاء چگونه تعریف می شوند. اشیاء رو من در سه تا عنوان خلاصه کردم، یک جوهر، دو عرض، سه مراکم بنا جوهر و عرض. دیگر از این سه تا نداریم. البته مرکب من جوهره اینم داریم، جسم مرکب از ماده و صورت، ولی اونو ما داخل در جوهر میکنیم. خب و کیف نسبت الحد الیها، یعنی الالاشیا، نسبت الحد به اشیا چکونه است؟ دقت کنید، این و کیف نسبت الحد الیها عنوان دوم نیست، اصل بر همون عنوان اوله، اصل تفسیری بر همون عنوان اوله و دومی به حساب نمیاد. ان الاشیاء کیف تتحدث و کیف نسبت الحد الیها مجموعاً یه عنوانه و یه بحث تشریح میده. و ما الفرق بین الماهیت الشیء و بین صورت، این عنوان دومه. چه فرقی بین ماهیت شیء و بین صورت داریم؟ این عنوان سوم که باید بحث بشه. من در اینجا مختصراً فرق رو اشاره میکنم. در مرکبات ما صورت رو جز می دانیم، در حالی که ماهیت جز نیست. ماهیت جز غیر از صورت جسمی است. ماهیت مرکب من الماده و صورته، بلکه مرکب من الماده و صورت و وحدت بین هماست که ما تنها ماده و صورت رو کافی نمی دونیم. اتحاد بین ماده و صورت که اتحاد اونم لازم میتونه، یه نوع اتحاد باید بین ماده و صورت باشه تا جسم درست باشه. پس مرکبات دارای ماده و صورت و وحدت بین ماده و صورت هستن. پس صورت جزئی از مرکبات، اما در بساط صورت ذات مرکبات. و این توضیح بیشتر داره که انشالله در جای خودش میاد. پس بین ماهیت و صورت فرقه. حالا در بسائل چه فرقی است، در مرکب چه فرقی است، آیا فرق هست نیست، اینو باید توی جایی که میخوام عنوان دوم فصل مطرح کنیم توضیح داده بشه. انشاءالله توضیح داده بشه. فنقول، از فنقول میخواد وارد بحث در عنوان اول فصل بشه که اشیاء چگونه تعریف میشوند و نسبت حد به اشیاء است. ایشون ابتدا به صورت کلی تشکیک رو تبیین میکنه، ولی توضیح زیادی نمیده و تشکیک رو هم با تشبیه افاده میکنه. یعنی اموری رو که تشکیک دارن ذکر میکنه، میگه حدم شبیه این هاست، با تشبیه تشکیک رو بیان میکنه برای حد. میگه وجود امری تشبیهی، شما وجود جوهر رو قبیتر از وجود عرض میگید، پس وجود بر جوهر هم میشه، بر عرض هم هم میشه، منتها به اختلاف هم میشه. همچنین علت رو اقدم از معلول میبینید، جوهر اقوای از عرض، علت اقدم از معلوله. پس وجود رو هم بر این اقدم هم میکنید، هم بر اون که اقدم نیست هم میکنید. همچنین وجود در موجودات قار قولاست تا موجودات بیقرار مثل حرکت و زمان، در حالی که شما وجود بر هر دو هم میکنید. پس وجود هم میشود بر موجود قار به اولویت و بر موجود غیر قار به خلاف اولویت. پس وجود هم اقدم و غیر اقدم دارد، هم اولا و غیر اولا دارد، هم اقوا و غیر اقوا دارد. پس حملش بر مصادیقش به تشکیک است. شیعت هم همینطوره، واحد هم همینطوره. واحد شما اطلاق میکنید بر واحد حقه که خیلی غلیظه، اطلاقش میکنید بر واحد بل، مثلا بل اعتبار که یه چیزی رو شما اعتبار کردید باید چند تا کسی رو کنار هم گفتید یه مجموعی رو بسیدید که این واحد اعتبار خیلی واحد ضعیفیه. بین اون ضعیف و قوی هم متوسطات دارید که اقسام واحد کسی رو خب واحد بر همه اینا داره اطلاق میشه به اختلاف یعنی به تشکیک. پس بعضی از امور اطلاقشون تشکیکیست مثل واحد مثل وجود. بعد میفرماد حدم از همین قبیله حدم اطلاقش بر مصادیقش به تشکیک است. یک حدی رو میبینید حد حقیقیه حد برو به اقدمیت یا به اقواییت اطلاق میکنند. یکی میبینید حد مجازیست یا حد محل واسطه است حد برو هم میشود مطابق با تأخر یعنی نه اقواست نه اقدم است و نه اولاست بلکه بعد از اقدم است بعد از اولاست بعد از اقواست یعنی مقابل این هاست. خب پس توجه میکنید که حد هم بر مصادیق خودش به اختلاف صرف میکند و چون به اختلاف صرف میکند پس تشکیکیست. این مطلب رو ابن سینا میگه که همون عنوان اول فصل ماست به طور کلی داره میگه هر چیدم تشکیک رو در حد اول گفت ببینیم حد با مصادیق چه نسبت داره هیچ توضیحی نداد. حالا داره توضیح میده که نسبتش تشکیکیست اونم با تشبیه بیان میکنه ولی باز این که نسبت تشکیکی توضیح داده نمیشه. عطف عمل جوهر که وارد در بس میشه این مطلب رو توضیح میده که اطلاق حد بر مصادیقش تشکیکی یعنی چی. تفصیل کامل از اونجا شروع میشه. پس سه بار سینا این مطلب رو گفت، یک بار با این عبارت که حد و اشیا چه نسبت دارد، یک بار با این عبارت که حد نسبت به اشیا تشکیکی است، بار سوم دیگه تفصیل کامل رو شروع میکنه. فنقول کما ان الموجود و الواحد من الاشیاء العامه للمقولات، موجود و واحد اسم ان است، من الاشیاء العامه للمقولات خبرش، موجود و واحد از اشیایی هستند که شامل همه مقولات میشوند، یعنی حمل میشوند بر مقولات، یعنی ثبت میکنند بر مقولات. لاشن علا طبیل تقدیم و تأخیرن، یعنی بر بعضی معقولات مقدمن صدق میکنن و بعضی هم آخرن، یعنی با اختلاف صدق میکنن، یعنی تشکیکی هستن. عبارت میخواد بفهمونه که موجود و واحد که حمل میشون بر اشیا به اختلاف حمل میشون، به تقدیم و تأخیر حمل میشون، یعنی به اختلاف حمل میشون، یعنی علی سبیل تشکیک حمل میشون. همونطور که موجود و واحد از اشیاء عامه هستند یعنی حمل می شوند ولی به تشکیک حمل می شوند، فکذلک ایضا کون الاشیاء ذوات کون الاشیاء ذوات ماهیت و حد اونها هم می دارند. فکذلک یعنی باز علی سبیل تقدیم و تأخیر هست کون الاشیاء ذوات ماهیت و حد. این که میگیم اشیاء دارای ماهیت و حدن به نحو تشکیک دارای حد و ماهیتن، یعنی بعضی ها حدشون حد قوی تره بعضی حدشون حد ضعیف تره. فلیس ذالک یعنی وجود حد فل اشیاء کلها علی مرتبه واحده، اینطور نیست که وجود حد در همه اشیاء به یک مرتبه باشد، بلکه همونطور که عرض کردیم علی سبیل تقدیم و تأخیر خواهد بود، علی سبیل تشکیک خواهد بود، در بعضی ها به اولویت هست در بعضی ها به مقابل اولویت. خب اونجایی که حد حقیقی باشد خب معلومه حد قوی تره، اونجایی که مجازی باشه ضعیف تره. پس حد بر هر دو حد اطلاق می شود اما با اختلاف. عامت للمقولات، للمقولات متعلق به عامه است، مراد از عامه هم معنی لغویشه، یعنی اشیایی که شامل همه مقولات هست. موجود و واحد از اشیایی هستن که شامل مقولات هست. شامل مقولات هست یعنی چی؟ یعنی بر همه مقولات میتونن صرف کنن، بر همه مقولات میتونن صرف کنن، یه فرقی بین این مقوله و اون مقوله نیست. یعنی مقولات نه که اجناس عالی هست، اجازه داده نمیشه هر چیزی درشون هم بشه، ولی موجود و واحد از چیزهایی هستن که بر اینا هم میشن. وقتی بر اینا هم شدن بر مصادیق اینا هم خواهند شد. پس اشیاء، پس موجود و واحد بر همه چی هم میشن. فعمل جوهر سه چیزن که ما تعریفشون میکنیم، یکی جوهر، یکی عرض، یکی مرکب من جوهر و عرض. جوهر هم که تعریفش میکنیم دو قسمه، یکی جوهر بسیط مثل مثلا نفس و عقل، یکی جوهر مرکب از دو جوهر مثل جسم که مرکب از دو جوهره، یعنی ما دو صورت. که این غیر از جوهر همراه عرضه که اونم بهش میگیم مرکب. اونجا اون مرکب منال جوهر و عرضه، این مرکبی که الان دارم در تقسیم جوهر عرض میکنم مرکب منال جوهره اینه. پس جوهر دو قسمه، یا جوهر مرکب یعنی مرکب منال جوهره این مثل جسم، یا جوهر بسیط مثل نفس و عقل. جوهر بسیط باز دو قسمه، یه جوهری که متعلق به غیره مثل صورت که جوهر متعلق به ماده است، یکم جوهری که متعلق به غیر نیست، جوهر بسیطی که متعلق به غیر نیست مثل نفس و عقل. در این عبارت فعمل جوهر مراد از جوهر، جوهر بسیطی است که متعلق به غیر نباشه. پس جوهر مرکب خارج میشه، جوهر بسیط مثل مثلا جسم، جوهر بسیطی که متعلق به غیره مثل صورت اونم خارج میشه، میمونه جوهر بسیط مثل عقل و نفس. مراد از جوهر در اینجا جوهر بسیط غیر متعلق به غیره. اون وقت بعدا میگه عمل اشیاء الاخرى، وقت مراد از اشیاء الاخرى بقیه چیزهایی که تعریف میشن، یعنی جوهر مرکب من جوهره، جوهر بسیطی که وابسته به غیر باشه، همچنین عرض، همچنین مرکب من جوهر و عرض. اینا همه دیگه داخل در اشیاء الاخرى خواهد شد. پس روشن باشین مراد از جوهر در اینجا جوهر بسیط غیر متعلق به غیره، و در مقابلش اون عمل اشیاء الاخرى شامل بقیه میشه، یعنی شامل جوهر مرکب میشه، شامل جوهر بسیط وابسته میشه، شامل عرض میشه، شامل مرکب من جوهر و عرض هم میشه. الان ابن سینا میگه که یک بار تعریف جوهر رو مطرح میکنه، یک بار تعریف اشیاء الاخرى رو مطرح میکنه، که اشیاء الاخرى عبارتند از اشیاء عرض و جوهر وابسته و جوهر همراه با عرض. اینا رو بیان میکنه. در تعریف جوهر میفرماید تعریفشون اولی است و حقیقی است و مشتمل بر زاید و نقیصه نیست. اما در اشیاء اخرى بیان میکنه که زیاده هست و تعریف تعریف بسیار قوی نیست، زیاده هست و مشتمل بر تکرار. پس تعریفی که برای جوهر داریم قوی تر از تعریفی که برای اشیاء اخرى داریم. از اینجا نتیجه میگیره که صدق تعریف بر این دو تعریف به اختلاف است، یعنی به تشکیک است. مدعاشو ثابت میکنه. فاما الجوهر فانه مما يتناوله حده. جوهر از چیزهایی است که از معرفهایی است که از محدودهایی است که حدش شاملش میشود به دو نحو شمول، یک تناولن اولیان، دو و بالحقیقه. تناول اولی یعنی بلاواسطه، یعنی مثل تعریف عرض نیست که به نظر الالغیر تعریف می شود، عرض رو به نظر الالغیر موضوعش تعریف می کنید، جوهر به نظر الالغیر تعریف نمی شه، تعریف مال خودشه. و بالحقیقه، بالحقیقه تعریف حقیقی است، تعریف حقیقی یعنی اونی که مشتمل بر زیاده و نقیصه نباشه، پس هم تعریف جوهر تعریفی است که شامل جوهر می شود شمولا اولی یا یعنی بلا واسطه، به این معنا که تعریف چیزی دیگر نیست و تعریفی نیست که به نظر الهی غیر باشد. هم تعریف تعریف حقیقی است، یعنی مشتمل بر تکرار، مشتمل بر زیاده و نقیص نیست. خب پیداست که این رو تعریفی قوی ترین تعریفه. پس صدق حد بر این تعریف می شود صدق اقدم، در تعریف دیگه می شود مؤخر. قهرن حد نسبت به مصادیق حد اختلاف صدق پیدا می کند و می شود تشکیل. و اما اشیاء اخرى، اشیاء اخرى رو توضیح داره نمیشه. یعنی عرض، یعنی جوهر وابسته، یعنی جوهر همراه با عرض که ما ازش تعبیر میکنیم به مرکب من الجوهر و العرض. فلما کانت ماهیتها متعلقتن به جوهر او به سوره فیعرض من ذالک فیکون تلتل اشا، فیکون تلتل اشا که دو خط بعد میاد جواب لماست. حالا بعدا این توضیح داده میشه، مثال هم میزنیم، جوهر همراه با عرض مثال میزنیم، مطلب کاملا روشن میشه. من الان همه مطالب رو نمیتونم اول بحث بگم، همون که تیکه تیکه پیش میریم که مطالب روشن بشه. خود ابن سینا مثال میزنه برای جوهر همراه با عرض که ما ازش تعبیر میکنیم به مرکب من الجوهر و العرض. مثال میزنه به افتر. شما مثال بزنید به عبیت. عبیت رو میخوان تعریف کنید. عبیت چیه؟ عبیت بیاض نیست، عبیت جوهر همراه بیاض. وقتی اگه بخوان تعریف کنید باید تعریف موضوع عقص کنید. چطوری عقص میکنید؟ این رو انشالله میاد. اما اشیاء اخرى فلما کانت ماهیت این اشیاء اخرى متعلقت هم دل جوهر او به صورت جوهری و فیکون و تلتل اشیاء تا آخر. چون ماهیت این اشیاء دیگر به جوهر وابسته است و پس در تعریف این اشیاء دیگر باید جوهر را اخذ کرد. جواب لما را من گفتم که مطلب کاملا روشن میشه. چون ماهیت این اشیاء وابسته به جوهر است، پس جوهر در تعریفشون اخذ می شود ولو خودشون جوهر نباشند. و قهرن تعریف مشتمل بر زاید می شود و از تعریف حقیقی بودن بیرون می آد. فلما کانت ماهیت این اشیاء دیگه متعلقتن به جوهر، این متعلقتن به جوهر ناظر به عرضه که عرض ماهیتش متعلق به جوهر او به صورت جوهریه، یا جوهری است که ماهیتش وابسته به صورت جوهریه است. منظور از صورت جوهریه صورت جسمی است. در مرکبات ما علاوه بر ماده صورت جسمی داریم، بعد که صورت جسمی میاد دو چیز دیگه فرصت صورت جسمی میاد، یکی صورت نوعی است که جوهره، یکی مقدار و اشکال که عرض هست. اینا پسر صورت جوهریه میان توی هر جسمی که یادتون از قبلا دریان کردیم این مطالب. پس صورت نوعیه وابسته به صورت جوهریه است. همچنین مقادیر و اشکال که عرضن وابسته به صورت جوهریه. بنابراین بعضی ها ماهیتشون متعلق به جوهره، یعنی بالاخره به یه جوهر اکتفا میکنن هر جوهری شد و اینا عرضن. بعضی هم نه، ماهیتشون وابسته به صورت جوهریه، به هر جوهری کار ندارن، صورت جسمی میخوان، باید صورت جسمی براشون کار پیدا کنه. اینا میخوان تعریف بشن چی رو باید تعریف بشن؟ لما کانت ماهیت این اشیاء اخرى متعلق به جوهر یا متعلق به صورت جوهریه الا نحوه ما حددنه و اون صورت که ما به اون نحوی که ما بیان کردیم صورت جوهریه رو، یا بیان کردیم این تعلق رو الان نه به محدد ناهو زمین مذکر آمده نه مؤنث، بنابراین خوبه که به تعلق برگردونه. ما قبلا تعلق رو بیان کردیم، هم تعلق اعراض رو به جواهر، هم تعلق اشیائی رو به صورت جوهریه، همه رو قبلا بیان کردیم. این اما صورت و طبیعیه و بعدن و المقادیر، این تفصیل است برای او به صورت جوهریه. تفصیل و تفصیل یعنی داره متعلقه به صورت جوهریه رو مفصلا بیان میکنه که یا صورت طبیعی است یا مقادیر اشکال، ولی توضیحی در مورد حکمشون نمیده، میگه فقط عرفته ها، فقط عرفته ها اینا رو شناختی، حالشون رو شناختی، توضیحی در باره شون نمیده. خب قبلا بیان کرده که چطوری وابسته به صورت جسمی هست، یه بیان دوباره لازم نداره. خب تبسی که نیفرانم فلن ما کند ماهیت و متعلقت به جوهری نرکدم عرضه او به صورت جوهریه، این به صورت جوهریه رو الان بیان نکرده، احتیاج به بیان داره، بعدا میگه اما صورت طبیعت آخر اگر نهوه ما حدت نهو من از کدم زمینشو به تعلق وجده این بهتره. اما صورت طبیعی یعنی صورت طبیعی چگونه وابسته به صورت جوهری است؟ منظور از صورت طبیعی صورت نوعی است، منظور از صورت جوهری مثلا صورت جسمی است. حالا الان داره میگه صورت طبیعی یعنی نوعی وابسته به صورت جوهری است یعنی جسمیه، چه نحوه وابسته است؟ میگه فقط عرفت حاله ها، حالشو قبلا شناختی و برات روشن شد چه نحوه وابسته است به صورت جوهری. و ول مقادیر یعنی به عمل مقادیر، ول مقادیر ول اشکال که اینا وابسته های به صورت جوهری هستن، اینا رو هم قد عرفت های زن، اینا رو هم شناختی و وابستگیشون هم دونستی. فیکون جواب الناس اما اشیاء دیگر، فلما کانت، فلما کانت جواب اماست، فیکون جواب الناست، اما اشیاء دیگر چون ماهیتشان چنینن چنین است، فیکون و تلکل اشیاء اخرى ایزن، ایزن یعنی مثل خود جوهر بسیط، مثل خود جوهر تنها که در حدش از جوهر استفاده می کردیم، در این اشیاء اخرى ایزن، این اشیاء اخرى ایزن من وجهن لا تحدد الا به جوهر، تعریف نمیشه جز به جوهر. من وجهن یعنی نه حالا به این صورت که جوهر جنسش باشد یا فصلش باشد، بلکه من وجهن یعنی به نحوی این جوهر باید دخالت داده بشه. پس تحقیق و تعریف نمیشن جز به جوهر. اون فعمل جوهر گفتیم، فعمل جوهر فعنه اون ممایت نبال وعده بود، جوهر رو چه تعریف میکنیم و در تعریف جوهر رو اخذ میکنیم. اما اشیاء اخرى چون چنینند، باز در اشیاء اخرى هم جوهر اخذ میشود. پس جوهر در همه اخذ شد، هم در تعریف خود جوهر اخذ شد، هم در تعریف اشیاء اخرى اخذ شد. فیعرض من ذلک ان یکون یا انتکون، هر دو نسخه رو داریم، شما نسخه این چیه؟ یکونه، نسخه ما تکونه، هر دو نسخه رو داریم، شما تکون و نسخه چیم؟ بله بعضی تکون بعضی یکون. اگر یکون رو نسخه یکون رو ما ترجیح بدیم، اینطوری معنی میکنیم فیعرض من ذلک، عارض میشود یعنی حاصل میشود، یعرض یعنی حاصل، یعرض من ذلک یعنی از این که باید در تعریف اشیاء اخرى نیز جوهر را اخذ کنید و و این اشیاء اخرى لا تتحدد الا بالجوهر، از اینجا عارض میشود ان یکون، یعنی ان یکون الجوهر مأخوذا فی حد اگر یکون باشه، باید شما زمین رو برگردونید به جوهر و خبر رو تقدیر بگیرید ان یکون این جوهر مأخوذن در تعریف تلکرش، این بنابرای نسخه یکونه. اما اگر نسخه تکون باشه، زمین تکون برمیگرده به ماهیت اشیا نه به جوهر، اون وقت خبر نیامده، خبر توی تفصیل بعدی میاد. فیه عروض و منزارش انتکون ماهیت اشیا، اما اعراضش انتکون چزا و اما مرکباتش انتکون چزا، که بعد تفصیل میده، توی تفصیل خبر میاد. ببینید بعد از انتکون اما الاعراض آمده، چهار خط بعد اما المرکبات آمده، یعنی بعد از انتکون تفصیل آورده، توی این تفصیل خبر ذکر میشه. به این صورت فیه عروض و منزارش انتکون ماهیت اشیا، اما اعراضشون فچزا، اما مرکباتشون فچزا، که خبر بعد از این تفصیل میاد. هر دو نسخه رو داریم، هر دو هم معنی شده. بنابر نسخه یکون اما اعراض تفصیلیست بیرون از جمله خبر، ولی بر نسخه تکون اما اعراض تفصیلیست که میشه گفت درون جمله قبلی، چون بالاخره خبر جمله قبل تو همین تفصیل میاد. خب حالا شروع میکنه به بیان این مطلب که چگونه اعراض رو در چگونه جوهر رو در تعریف این اشیاء اخرى ما اخذ میکنیم. ابتدا بیان میکنه که در تعریف جوهر چگونه اخذ میکنیم، بعد بیان میکنه که در تعریف مرکبات چگونه اخذ میکنیم. و مراد از مرکبات هم چنان که اشاره شده، مرکبات اینا جوهر اعراض هست که انشالله بعدا خواهیم گفت. فعلا بحثمون در اعراضه و بحث این میخوام بحث کنیم که چگونه در اعراض شما جوهر رو اخذ میکنید. ایشون میفرماید که اعراض پیداست که جوهر نیستند، عظیم جوهر هست، مقابل جوهر هست. بنابراین نمیشود جوهر رو در تعریف اینها به ما این که جز هست اخذ کنند، این جوهر رو نه جزء جنسی این اعراض میتوان قرار داد، نه جزء فصلی این اعراض میتوان قرار داد، چون اگر چنین جزئی برای اعراض وجود داشته باشد، اعراض مبدل میشوند به جواهر، در حالی که اعراض اعراض هم جواهر نیستن. پس جوهر رو در تعریف اونها به ما این که جزء باشد نمیشه اخذ کرد. بعد میفرماید ولی جوهر رو بالاخره باید در عرض اخذ کنید، از این جهت که عرض وجودش تعلق دارد به جوهر و وابستگی به جوهر دارد. شما در وقتی میخواد عرض رو تعریف کنید، وابستگیش هم باید تعریف کنید، ولا جوهر ولا عرض به طوری تعریف میشه که وانمود میشه جوهره، و این در واقع حق تعریف رو ادا نکردنه. شما باید وابستگی عرض رو بیان کنید توی هر تعریف عرض. حالا گاهی با تعبیر عرض اون کذا میگیم، وابستگی با کلمه عرض آورده میشه، ولی اگه بخواد تعریف درست حسابی بکنید، وابستگی رو باید کاملتر از این نشون بدید، نشون بدید که وابسته به جوهره، اون هم چه جوهری، این همه باید بیان بشه. مثلا وقتی میگیم انس افتس، یعنی دماغ پهن، خب این افتس وابستگی داره، ولی هر پهنی رو که افتس نمیگن، وابستگی داره به یه جوهر خاصی که بینی باشه، این با تعیین بشه، یعنی با چه تعریف بیاد کلمه انف، با چه تعریف بیاد، یعنی این جوهر با چه تعریف بیاد، تا وابستگی عرض رو نشون بده، اون هم نشون بده که وابسته به چه نوع عرضی جوهریست، وابسته به چه نوع جوهریست. این رو تعیین کنید، ولی تعریف این تعریف درست نیست، تعریف کامل نیست. بنابراین باید جوهر در تعریف اخذ بشه، اونچه نه به عنوان جزئیات، یعنی نه به عنوان جنسیت و به عنوان فصلیت، زیرا اگر به عنوان جزئیات و فصلیت اخذ شود، لازم نشین که عرض جوهر بشه، به این غلطه. پس به عنوان جزء محدود و جزء عرض نباید اخذش کنه. خب روشن شد که در تعریف عرض ما باید جوهر اخذ کنیم، و روشن شد که چگونه باید اخذ کنیم. این مثلا توصیه میشه. اما الاعراض فإن فی حدودها زیادتون علی ذواتها، در تعریف اعراض زیاده ای بر ذوات اعراض داریم، یعنی تو اعراض شما جوهر رو نمیبینید، ولی تو تعریف جوهر میبینید. تو ذوات اعراض جوهر نیست، چون اعراض مقابل جوهره، ولی توی تعریفشون جوهر هست. پس تعریف اعراض اضافه دارد بر ذوات اعراض، کلمه جوهر چش اضافه است. فعین نفی حدود اعراض زیاده است بر ذوات اعراض، زیرا ذوات اعراض ولو درشون داخل نمی شود جوهر، فإن حدودها یدخل جوهر فیها، لکن حدودشون جوهر درشون داخل میشه. که فإن حدودها به معنای لکن نست مرتبط به این وصلی اینجاست، لأن ذواتها و این کاند اشیایی که لا یدخل جوهر فیها لکن حدودها یدخل جوهر فیها، یعنی در ذواتشون جوهر داخل نمیشه، در حدودشون جوهر داخل میشه، پس حدودشون اضافه دارد در ذواتشون. لأن ذوات این اعراض ولو اشیایی هستند که داخل نمیشود جوهر در این اشیا، علا انه جزء لها، به این عنوان که جوهر جزء این اشیاست، به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه توجه کنید، یعنی اصلا جوهر توی ذات اشیا اخ نمیشه، به وجه من الوجود، به وجه من الوجود یعنی نه به وجه نه با واسطه نه بی واسطه، نه به وجه عام که بشود جنس، نه به وجه خاص یعنی مختص که بشود فرد، دو جور معنا شدن به وجه من الوجود، یعنی نه با واسطه نه بی واسطه. شما جوهر در تعریف جسم اخذ میکنید بلا واسطه، در تعریف حیوان اخذ میکنید معل واسطه، یعنی حیوان نمیگید جوهره میگید جسمه، بعد تو تعریف جسم جوهر اخذ شدید، پس جوهر با واسطه تو تعریف حیوان اخذ شده، تو تعریف جسم بی واسطه اخذ شده. جسم میخوان تعریف کنید میگید که جوهر قابل روابط سمسه، اما حیوانی که میخواد تعریف کنی نمیگین جوهر رو، میگین جسم اون نامی کذا، پس در تعریف جسم جوهر اخذ میکنی، پس هم در تعریف جسم جوهر اخذ میشه هم در تعریف حیوان جوهر اخذ میشه، اما در یکی که جسم است بلا واسطه اخذ میشه، در دیگری که حیوان است مل واسطه اخذ میشه، در هر دو حالم به عنوان جزء اخذ میشه، چه با واسطه اخذ میشه چه بی واسطه اخذ میشه، به عنوان جزء اخذ میشه، در عرض به عنوان جز اخذ نمیشه، نه بی واسطه نه با واسطه، پس به وجه من الوجود روشن شد، این نه بی واسطه نه با واسطه، یه معنی برای به وجه من الوجود، یه معنی دیگه هم داریم. معنی دیگه اینه که شما هر جزئی رو که در تعریف شیء اخذ میکنید، یا جزء عامه که میشود جنس، یا جزء مختصی که میشه پس، شما در تعریف عرض جوهر رو به عنوان جزء اخذ نمی‌کنی، نه به عنوان جزء عام که بشود جنس، نه به عنوان جزء مختص که بشود فرد. پس به وجه من الوجود دو جور معنی شد، یک معنی این که نه با واسطه نه بی واسطه، یک معنی این که نه به وجه عام نه به وجه خاص. هیچ جور شما در تعریف عرض جوهر رو اخذ نمی‌کنی، در ذات عرض، در ذات عرض جوهر رو اخذ نمی‌کنی. رضالک، چرا جوهر اخذ نمی کنی؟ چون اگر جوهر در ذات عرض اخذ بشه، عرض تبدیل میشه به جوهر، دیگه جوهر نیست، دیگه عرض نیست. رضالک این که ما به هیچ وجه حق نداریم در ذات جوهر، در ذات عرض جوهر اخذ کنیم، به خاطر این است که اگر جوهر رو در ذات عرض اخذ کنی، جوهر میشود جز عرض، و ما جز اوهو جوهرون فهو جوهرون، هر چیزی که جزش جوهر است جوهره، پس لازم میاد که عرض جوهر باشد و این خلافه، پس حق نداریم جوهر رو به عنوان جز در ذات عرض است، اما در حدش چی؟ فعین نه حدوده ها عرض کرده این فعین نه حدوده ها به من لاکن حدوده هاست و مربوط به و این کانت اشیاد، ولو اون که ذوات اعراض لا یدخل الجوهر و فیها، اما حدود اعراض یدخل الجوهر، فإن حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه جزء، در حدودشون در حدود اعراض جواهر جوهر داخل می شود به این عنوان که جزء. دقت کنید روشن این مطلبی که می خوام عرض کنم، ولی میخوام توجه بدم بهتون که یه وقت از مطلب روشن غافل نشید. گاهی میبینید مطلب از شدت روشنی مورد غفلت قرار میگیره. اینجا میخوام توضیح بدم که مورد غفلت واقع نشه، ولی مطلب روشنه. ببینید در عبارت قبل جزئیت رو به وجه من الوجود اجازه نداد، یعنی به تمام وجود جزئیت رو نفی کرد، به تمام وجود. در اینجا جزئیت رو قبول میکنه الا انها جزء. اگر اونجا به تمام وجود جزئیت رو نفی نمی‌کرد، اینجا الا انه جزء اون میگفت مشکلی نداره. میگفتیم اونجا که نفی کرده به وجه نفی کرده، اینجا که اثبات کرده به وجه دیگر اثبات کرده، اما اونجا به تمام وجود نفی کرده، هیچ جور جزئیات رو اجازه نداده. پس چطور اینجا جزئیات رو اجازه میده؟ یاد آن رو جز آن. جواب همینه، یاد عبارت هم پیداست، از این کنم مطلب واضحه. جواب اینه که اونجا جزء ذات بودن و جزء محدود بودن نفی کرد به تمام وجود، اینجا جزء حد بودن داره اثبات میکنه. و فرق از بین جزء حد و جزء محدود، اونجا اجازه نداد که جوهر جزء محدود باشد، این جزء ذات هر از باشد، اینجا اجازه میدهد که جوهر جزء حد عرض باشه. خب فرق داره این دو تا. اونجا گفت جوهر جزء ذات عرض نیست، اینجا میگه جوهر جزء ذات جزء حد عرض هست. اون که تمامی نداره با هم. جزء ذات رو گفت به وجه من وجود جزء نیست، جزء حد هم میگه هست. این ملافات ندارم با هم. فعین حدوده ها، یعنی حدود اون اعراض، تعریف اون اعراض، یاد خود الجوهر در این تعاریف الا انه جزء اون اذ کانت. چرا یاد خود این اذ کانت تعیل یاد خود؟ چون کانت این اعراض تتحدد بالجوهر لا محاله، چون اعراض به جوهر تعریف می شوند پس در تعریفشون جوهر داره پخش میشه. پس چرا به جوهر تعریف می شوند؟ اصل کردن چون وابستن و وابستگیشون هم تو تعریف باید منعکس کنیم. صرف جنس و فصلشون کافی نیست، وابستگیشون هم باید بیاد، لذا جوهر در تعریفشون اخذ میکنه. خب تا اینجا یکی از اون اشیاء اخرى که عبارت از عرض بود توضیح داده شد و معلوم شد که در تعریفش دیر یعنی عرض یعنی جوهر اخذ میشه، در تعریفش دیر یعنی جوهر اخذ میشه. عرض ذاتش جوهر نیست ولی در تعریفش جوهر اخذ می شود و جوهر غیر از اوست، پس غیر در تعریف اخذ شده، بنابراین تعریف جوهر تعریف عرض تعریف حقیقی نمی شه. تعریفی سی توش غیر در اخذ می شه، یعنی مشتمل بر زیاد است. از می کنم این مطالب رو داریم بیان می کنیم تا بفهمونیم که حدها مختلفند، پس صدق حد بر اینها می شود صدق تشکیل. تا اینجا ما دو مطلب رو بیان کردیم، یکی حد جوهر رو گفتیم، گفتیم این حدش حقیقی چیزی توش اخذ نمیشه، یکی حد عرض رو گفتیم، این گفتیم حدش مشتمل بر ذات. سومی مونده که مرکب من الجوهر و العرض رو شون باید بذاریم برای جلسه بعد. تا اینجا بس تمام شد، ولی تتمه داره، تتمه شون چرا در جلسه بعد از خواهد چی برمیدیم؟ نه کاری به این کار به اقوایت نداره. هر چیزی که جز داشته باشد جزش داخل در ماهیتش، حالا اون جز میخواد اقوا بشه میخواد عرض بشه، بالاخره آخر سر عرضتون باید منتهی بشه به جوهر. شما ممکنه عرضتون وابسته به عرض باشه ولی بالاخره اون عرض بعدی وابسته به جوهر میشه، آخر سر منتهی به جوهر میشه. پس بنابراین همه اعراضتون وابسته به جوهر هست ولو بین راه وابسته به عرض بشن. مثلا شما استقامت رو که وصف خط میگیرید، استقامت یک کیفه، وابسته به عرض است که خطه، خط وابسته به عرض دیگر است که سطحه، سطح وابسته به عرض دیگر است که جسم تعلیمی است، جسم تعلیمی آخر سر وابسته به جسم تعلیمی است که جوهره. یعنی این اعراضها اگر هم به هم متکی میشن آخر سر به جوهر متکی میشن. بنابراین اون متکای اصلی با تو تعریف میاد، این متکاهای بین راهی لازم نیست تو تعریف میاد. خب بقیه مباحثش رو می‌ذارم.